مالی براش به گونه ای که امکان پرداخت این اقساط رو نداره، قاعدتا باید از این امکان برخوردار بشه. در مصوبه همچنین قید شده که به هر حال بانک ها موظفن یک سامانه ای رو به اصطلاح یا در اون وبسایت خودشون یک قسمت خاصی رو تعبیه کنن که افراد بتونن اونجا برن و ثبت نام کنن و نهایتا از مراجعه حضوری هم به شعب جلوگیری کنن و بتونن انشالله از این امکان بهره مند بشن. در رابطه سایر وام ها با توجه به ابهامی که مطرح هست، در مصوبه قید شده بود که به اصطلاح یک کارگروهی در دولت تشکیل میشه و این موضوع رو بررسی میکنه و تصمیم گیری نهایی رو اونجا برای وام هایی که غیر قرض الحسنه هستند اتخاذ خواهد کرد، ولی وام های قرض الحسنه بدون استثنا مشمول این استمهال سه ماهه خواهند بود.
سال آخرم این استش که و خواهشم این استش که لطفاً کوتاه پاسخ بدید، شما به همکاران محترمتون از طریق مجلس شورای اسلامی به چه شکل پیگیر این تشکیل این کارگروه و مسببات اون کارگروه خواهید بود که انشالله این موضوع با یک گستردگی بیشتری شامل حال شهروندان بشه؟
بله، خب این تصمیم چون تصمیمی است که نیازمند قانون نبوده و در اختیارات شورای پول اعتبار و دولت هست، به همین خاطر هر گونه تصمیمی در این حوزه در چارچوب اختیارات دولت و شورای پول اعتبار انجام میشه. ما هم به عنوان وظیفه نظارتی خودمون قطعا برای احقاق حقوق مردم و کمک و مساعدت به مردم شریف و عزیزمون در این شرایطی که هم در آستانه عید و سال نو هستیم و هم واقعا بسیاری از مردم کسب و کارشون دچار اختلال جدی شده، این اصرار رو داریم که انشالله حد اکثر امتیازات و تسهیلات فراهم بشه برای مردم تا انشالله این شرایط سخت رو به خوبی و به راحتی پشت سر بذارن.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای کریمی، خوشحال شدم از گفتگوی با شما.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر. در خصوص ابهامات درباره تعویق مهلت سه ماهه وام مسکن و خودرو به خرید کالا گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علی اکبر کریمی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. خب یه چند تا پیامک از همراهان خوب برنامه‌مون در موضوع واردات خودرو بخونیم. 0911-2413-4 رقم آخر فرمودن که 100% آزاد بشه، اگه آزاد بشه بازار خودرو حتما درست میشه، الان قیمت ها میگن واقعی نیست. این نظر ایشون هست. 0936-9443 فرمودن که سلام، قطعا از خیلی قبلتر نیاز به واردات خودرو بوده هست، ولی نه اینکه خودروهای لوکس و گران قیمت وارد بشه برای اشخاص خاص، بلکه باید خودروهای مورد نیاز عوام آن هم با قیمت‌های غیر فضایی وارد بشه. جناب آقای مختاران از تهران این پیام رو برامون فرستادن. صفر 938-6722 خیلی کوتاه، با سلام، قیمت ماشین داخلی هم پایین میاد. متشکریم از اینکه نظرتون رو فرستین. 0916-0464 واردات خودرو حق مسلم ماست، نظر خیلی قاطع و سریع و صریح هموطن ما بود، احتمالا از استانهای جنوبی. خیلی خیلی متشکریم از اینکه با پیام هاتون ما رو دلگرم میکنید. در یکی از این پیامک ها یه ابراز لطفی هم به شخص من شده بود که خیلی تشکر میکنم. وارد این موضوع میشیم، وارد موضوع واردات خودرو. از اونجایی که لایحه بودجه 99 با حکم حکومتی مقام معظم رهبری بدون بررسی در صحن مجلس به شورای نگهبان ارسال شده و خب مصوبه کمیسیون تلفیق رو همراه خودش داره، این احتمال وجود داره که شورای نگهبان با تصویب پیشنهاد برخی اعضای کمیسیون تلفیق برای واردات راه رو برای ورود خودرو به لحاظ قانونی هموار کنن. در خصوص این موضوع گفتگو میکنیم با جناب آقای عبدالله رضیان، عضو محترم و عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس. جناب آقای رضیان سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای بجاندار و همچنین شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
آقا خسته نباشید.
سلامت باشید.
در خصوص این موضوعی که خدمت شما عرض کردم، الان موضوع در چه مرحله‌ای هست؟ پیشنهادی که دقیقاً روی میز هست چیست؟ در چه مرحله‌ای، به کجا رسیده و فکر می‌کنید که چه تبعاتی رو خواهد داشت؟
خب وضعیت بازار خودرو این روزا وضعیت خوبی نبوده. یکی از دلایلش خب عرضه کم خودرو به بازار بوده و به همین دلیل خب مجلس از چند وقت پیش به دنبال این بوده که راکایی رو پیدا بکنه برای رفع این مشکل. همونطوری که شما فرمودید، در کمیسیون تلفیق پیشنهادی مطرح شده برای اینکه واردات خودرو، البته نه خودروهای لوکس، خودروهایی که همون پیامکی هم که داشتید درست فرمودن مورد نیاز و مصرف مردم هست و در واقع میتونه این مشکلی که در حال حاضر ایجاد شده در فضای بازار خودرو و کمبود عرضه رو جبران بکنه، اجازه واردات داده بشه که در کمیسیون تلفیق تصویب شده. خب به خاطر شرایط خاصی که ایجاد شده در خصوص بیماری کرونا، خب این موضوع به صحن مجلس کشیده نشده و خب به همون مصوبه‌ای که در کمیسیون تلفیق بوده به شورای نگهبان رفته و الان منتظریم که شورای نگهبان نتیجه نهاییش اعلام بکنه که آیا با این بند و مصوبه موافقت میکنه یا نه، که اگر این مصوبه تصویب بشه خب میتونه قسمتی از مشکل رو در واقع با واردات خودرویی که در واقع مورد نیاز مردم، مصرف مردم هست رو برطرف کنه.
این مترو ملاک و معیاری که برای این موضوع در نظر گرفته شده چیه؟ یعنی مثلا حجم موتور هست، قیمت مثلا دلاری هست؟
حجم موتور هست، بیشتر قدرت به اصطلاح خود حجم موتور خودرو هست و البته قیمت هم ملاک هست. خودرویی که تقریبا زیر 200 میلیون به اسلام میتونه محسوب بشه، این خودروها که در گذشته هم یه سری خودروهای چینی، خودروهایی که به قول معروف در این فضای رقابتی میتونست کنترل بکنه قیمت رو، وارد میشد و در این میزان رو اجازه داده شده که بتونن وارد بکنن.
الان این تعرفه‌ای که به نظر میاد که تعرفه رو کاهش دادید در مصوبه کمیسیون، این تعرفه به چه میزان کاهش پیدا کرده؟
ببینید، تعرفه، اختیار تعرفه با مجلس نیست. اختیار تعرفه، تعرفه رو مجلس بر اساس همون قانونی که قانون خاصی که تصویب شده مشخص کرده و میزان تعرفه رو خود دولت میتونه بر جهت با اجازه‌ای که در قانون به دولت داده شده به وزارت صنعت مشخص کنه، ولی از یک حدی نمیتونه بالاتر بره که به اصطلاح در خودرویی که حجم موتورش پایین باشه، میکنم حداکثر 30% باشه، 25 تا 30% هست که میتونه به اصطلاح تعرفه دریافت بکنه که حالا میزان تعرفه پایین اومد.
خب حداکثر 30% تعرفه برای حالا خودروهایی که حالا فرض بگیریم با حجم 2000 سی سی یا 2400 سی سی یا 1800، نه حالا هر کدوم از این اعدادی که توی مصوبه هست که ما ازش اطلاع نداریم، حجم تعرفه 30% خیلی عدد جالبی هست. چون من میخوام اینو عرض کنم خدمت شما که شما در راه به تصویب رسوندن این مصوبه احتمالاً مخالفین خیلی جدی داشته باشید.
ببینید، با این نکته مهمی هم وجود داره، بالاخره شورای اقتصادی سران و قبا همین اختیار رو دارن که بتونن بر جهت بر اساس اون چیزی که تشخیص میدن در شرایط خاص جلوش رو بگیرن، میتونن مانع بشن. الان هم فکر کنم بر جهت مجمع تشخیص مصلحت هم در این خصوص باید اظهار نظر بکنه. در مجموع من حس میکنم که باید منتظر ببینیم تا خروجی شورای نگهبان مشخص بشه که شورای نگهبان چه تصمیم اتخاذ میکنه.
با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال به سر میبریم و بودجه سال
شورای نگهبان تا 29 اسفند وقت داره که بتونه به اصطلاح این رو نتیجه نهاییش رو به دولت بده که به اصطلاح اجرایی بشه.
پس برآورد شما این هست که ان شاءالله تا 29 اسفند بودجه از شورای نگهبان عبور میکنه و
حالا بعد شورای نگهبان مخالفت بکنه که باز با مشکل مواجه میشه در واقع.
قضیه 212 و این بحثا میاد وسط.
بله بله.
خیلی متشکرم جناب آقای عزیزی. خیلی خوشحال شدم از گفتگوی با شما جناب آقای عزیزیان. معذرت میخوام. شب شما بخیر. خداحافظ.
شب شما بخیر.
در خصوص موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو برای بودجه سال 99 گفتگو کردم با جناب آقای رضیان، عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلام. جناب آقای اعرابی از سمنان 0936449090 فرمودن: سلام عصر بخیر، باید خودرو از نوع مصرف عام مردم وارد شود تا ساخت داخل در رقابت قرار گیرد. شنونده عزیز دیگری فرمودن 0915-1801، این تعرفه کجا خرج میشه؟ حالا به جز بحث تولید و رقابت و قیمت، روی بحث محل هزینه تعرفه های دریافتی هم ایشون صحبتی داشتن. صفر 935 81 85، مثلا چه خودرویی را میخواهید وارد کنید که قیمت یکی از تولیدات داخل را اس بردن که گفتن که این قیمت رو بیاره پایین؟ خیلی ممنونم از پیامک های مفصل و پرتعداد شما که واقعا دلگرم کننده است برای همکاران من. باز اگر فرصت بشه این پیامک ها رو خواهیم خوند. یه عزیز خیلی کوتاه گفتن سلام، باید آزاد بشه، که اینم یکی از پیامک هایی بود که ما دریافت کردیم، همین الان براتون خوندم. در خصوص موضوع آخر این برنامه گفتگوی داریم با جناب آقای علی عوض‌پور، مشاور اتاق اصناف، در موضوع حمایت‌هایی که از اصناف صورت می‌گیره و تأخیرهایی که در کندی اتخاذ این تصمیمات در نزد مدیران و تصمیم‌گیران این حوزه وجود داره. آقای عوض‌پور سلام و شب بخیر.
سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
نماینده محترم اتاق اصناف آقای عوض‌پور، مشخصا انتظار شما از تصمیم گیران حوزه اقتصادی برای اصناف چی هست؟
خب بالاخره حضرت عالی مستظر هستید که ما ناخواسته دچار یک مشکل بهداشت محیطی حالا بین المللی شدیم. بحث ویروس کرونا الان در سطح کشور ایجاب میکنه که همه اقشار مختلف جامعه بالاخره تحت نظر و مدیریت ستاد مدیریت هماهنگ و همراه باشن. الان برای این اصناف دو تا نقش اینجا میبایستی عرضه کنن. یکی از وظایفشون تأمین و توزیع ارزاق و کالاهای مورد نیاز هموطنانمون هست در این زمان، و یکیش هم اون بحث قطع شبکه ارتباطی شیوع این ویروس است. خب خود اصناف از دقایق و روزهای اول شیوع این بیماری به صورت خودجوش خودشون هم همکاری کردن جهت تامین برخی از کالا و هم کمک کردن به تعطیلی مراکزی که دارای تجمع افراد هست. خب همزمان با توجه به اینکه خب این بیماری پیشبینی شد که امکان چند هفته طول بکشه نهایتا این بحران تموم بشه، انتظاراتی رو بالاخره بخش خصوصی از بخش دولتی داشت. با توجه به اینکه در ایام پایان سال بودیم، همیشه مستظر هستید در این ایام پیک حالا مصرف و عرضه برخی از کالاهای مصرفی بوده تو سنوات گذشته، امسال بالاخره این مسئله با توجه به بحران‌های اقتصادی هم که امسال سال حالا سختی رو در بخش اقتصادی در کسب و کارهای خرد ما داشتیم، نهایتا این بیماری هم مزیدی بر علت شد که یک رکودی در بازار حاصل بشه. بالاخره بحث ضرر و زیانی که حالا اصناف در این مسئله میبینن نیاز بود که یک سیاست‌های حمایتی رو دولت داشته باشه. خب در تمام دنیا هم شایع است که زمانی که یک بحران اقتصادی به وجود میاد، بالاخره سیستم‌های حمایتی دولت کمک میکنه به کسب و کارهای کوچک.
بله.
بحث پیشنهاداتی رو ما از همون روزهای اول به دستگاه های حمایتی از جمله سازمان مالیاتی دادیم، جلساتی رو داشتیم، پیشنهاداتی داده شد، نهایتاً به سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد داده شد، وزارت رفاه، تعاون و کار رو ما پیشنهاداتی دادیم که نهایتاً بتونن یک سیاست‌های حمایتی از طریق حتی سیستم بانکی پیشنهاد داده شد که نهایتاً بتونن کمک کنن به این کسب و کارها که ما بتونیم هم حفظ اشتغال داشته باشیم و هم اینکه این ضرری که بخش خصوصی ما میکنه بشه بخشش رو جبران کرد.
ببینید جناب عباس‌پور، من عذر میخوام فرمایش شما رو قطع کنم، این که این موضوع و کسب و کارهای خرد و کوچک باید مورد حمایت قرار بگیرن که اصلا بحثی توش نیست و مورد عنایت و تایید همه فعالان این عرصه هست. من مثلا داشتم چند دقیقه پیش با معاون محترم سازمان مالیاتی مصاحبه میکردم، ایشون فرمودن که ما تا 31 اردیبهشت ماه فلان موضوعات رو مثلا استمهال کردیم یا برای استعلام موضوع خاصی تا 31 خرداد ماه زمان رو باز گذاشتیم. سوالم از شما اینه، مشخصا انتظار مشخص شما در مورد اگر نامه‌ای نوشتید، بله این که آقا این باید مورد حمایت قرار بگیره مورد تاییده، اما اگر نامه‌ای نوشتید مشخصا انتظار مشخص و دقیق شما از دوستان چی بوده؟
بله، بیا کنیم، ما تفکیک کردیم، مشخص کردیم جده هر دستگاه نقطه نظراتی رو که ما داشتیم اعلام کردیم. خب مصدر هستید بحث مالیات رو اگه من عنوان کنم، مالیات بر درآمد هست، هم در ایران قانون بر این اساس هست، در دنیا هم بر همین اساس هست. بالاخره ما مصدر هستیم، بخاطر توی امسال هم رکود اقتصادی داشتیم و هم حداقل این 45 روز پایان سال که بالاخره پیک حالا فعالیت کسب و کارهای ما هست، این مقدار رکود شدن. بحث مالیات ما قطعا درخواستمون از دوستان بوده که بالاخره مالیات رو بایستی کاهش بدن، بالاخره به صورت روتین و روزمره نباشه. بحث با توجه که ما تاکید کردیم کمترین تردد رو داشته باشن، بس این استمهالایی که مد نظر بوده، بخشش این استمهالات با عدم لحاظ جرائم، بالاخره میبایست در حالتی که الان به صورت یه حالت فورس ماژور در اقتصاد ما هستیم اون جرائم هم بخشوده بشه. بحث ما این بود. بحث در رابطه با سیستم بانکی رو خب اعلام کردیم، نقطه نظراتمون هم باز در رابطه با سیستم بانکی اعلام کردیم. خوشبختانه شورای پول و اعتبار مسبباتی رو داشت، البته نقطه نظرات ما به صورت کامل دیده نشد، ولی خب باز همین هم خوب بود که در سریع‌ترین زمان ممکن جلسه رو به صورت فورس ماژور گرفتن و ابلاغ کردن. در رابطه با سازمان تامین اجتماعی متاسفانه تا الان که من خدمت شما هستم، نقطه نظراتی که ما دادیم حداقل به اطلاع ما نرسیدن که ما به تشکل‌ها ابلاغ کنیم که دوستان ما در سازمان تامین اجتماعی چه تمهیداتی رو دیدن. پیشنهادات رو هم ما خدمتشون عرض کردیم، منتظر هستیم که نهایتاً اونها هم اعلام کنن. یه بحث دیگه ما داشتیم بالاخره جهت این که ما بتونیم یک مقداری سبد مصرفی خانم رو به سمت حالا افزایش ارزی داشته باشیم، نهایتاً یک تسهیلاتی رو جهت حالا خانوار در نظر بگیر، تسهیل با منابع کم مصرف جهت تقویت قدرت خرید مردم. ما اینها رو مشخص کردیم. حالا خوشبختانه فردا جلسه در نهاد ریاست جمهوری با حضور رئیس جمهور هست، این پیشنهادات رو قرار شده بررسی بکنیم، نهایتاً فردا تبیین و نهایی بشه و ابلاغ بشه. انتظاری رو که بخش خصوصی داره این است که بالاخره دستگاه‌های حمایتی مثل سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و دارایی نهایتاً بتونه کمک کنه به این کسب و کارها.
آیه عباس‌پور، یه موضوعی از قدیم الایام، حالا به هر حال ایران بزرگ همیشه هست و خواهد بود و بر این بحران غلبه خواهد کرد، اما نکته اینجاست که اصناف معمولا یه صفبندی و یک موضع گیری در برابر کسب و کارها و تجارت الکترونیک دارن. خب به هر حال وقتی که مراجعه به مغازه ها و بنگاه ها از طریق تجارت الکترونیک کمتر میشه، خب اصناف در این زمینه ها موضوعات و صحبت هایی دارن. الان با توجه به این بحرانی که پیش آمده، خب یه مقدار تجارت الکترونیک داره سهم خودش رو در بازار افزایش میده به حق و به درستی که مراجعات به حداقل برسه. برای بعد از کرونا چگونه میخواید این ارتباط رو با حوزه تجارت الکترونیک برقرار بکنید که منافع اصناف هم رعایت بشه؟
یا کنید، خب باز مستظر هستید کسب و کارهای در فضای مجازی رو ما بر اساس ماده 87 قانون نظام صنفی اتحادیه کشوری رو واسهشون تشکیل دادیم. از 4 سال گذشته سازماندهی کردن، الان این گونه فعالیت ها استارتاپ ها همه تحت پوشش اتحادیه صنفی ما هستن. ما بر اساس یک برنامه 3 ساله که داشتیم نقش و سهم تجارت الکترونیک در اقتصاد ما قطعا باعث افزایش پیدا کنه. خب الان هم مشخص شد که این زمان که ما نیاز داریم که بتونیم بخشی از اقتصادمون رو به صورت الکترونیک و در فضای مجازی انجام بدیم، قطعا این یکی از سیاست‌های کار ما در سال آینده خواهد بود. و الان هم ما با امکانات ویژه‌ای رو که ایجاد کردیم، حمایت‌هایی رو که از این کسب و کارها داشتیم، تلاش کردیم که نهایتاً بتونیم کالاهای مصرفی مردم رو با در فضای مجازی با سفارشایی که دادیم شد انجام دیم. خب البته نیاز به بعضی زیرساختام داره، مثلا از حمل و نقلش بالاخره یکی از مسائلی هست که میبایستی اونها رو هم ببینیم، نهایتاً زیرساختا رو در کشور آماده بکنیم واسه. ولی الان که من خدمت شما هستم، 100 تا مجموعه رو ما فعال کردیم، از دو روز گذشته به صورت ویژه دارن خدماتشون رو ارائه میدن. در رابطه با تامین کانون خوشبختانه مشکلی وجود نداره و کالاهایی رو که الان پرمصرف است و تقاضای شهروندامون رو دارن رو تامین کردیم و انشالله امیدواریم که دوستان بتونن این رو در فضای مجازی هم در اختیار شهروندان بذارن.
انشالله. خیلی متشکرم، خسته نباشید. انشالله که سال آینده سال خوبی برای همه شما انشالله. همکاران و خانواده محترم باشه، در خیلی خوشی و سلامتی.
همکاران محترم و شنوندگان عزیز،
شب شما بخیر.
خدا حافظ.
در خصوص انتقاد فعالان اقتصادی از کندی تصمیمات برای مقابله با آسیب‌های اقتصادی کرونا گفتگو کردم با جناب آقای علی عوض‌پور، نماینده اتاق اصناف ایران. شنونده عزیزی 0918-2368 فرمودن سلام، خود رو باید وارد بشه، پراید هشتمانی شد 78 میلیون. در خصوص موضوع مربوط به کاهش تعرفه واردات خودرو، ظاهرا شنوندگان عزیز ما به عنوان نمایندگان شهروندان ایران دل پرخونی از حوزه قیمت بازار نابسامان خودرو دارن. این پیامک ها رو ما دسته‌بندی میکنیم و در اختیار مسئولان قرار میدیم. میرسیم به بخش پرطرفدار برنامه، آخرین اخبار بازار سکه و طلا. در خدمت جناب کشتیارای هستیم. آقای کشتیارای سلام عرض میکنم، خسته نباشید، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم آقای وجداندار، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و آخرین گزارش از وضعیت بازار طلا و سکه در خدمتتون هستم.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. امروز شنبه است، بازارهای جهانی تعطیل شدن و قیمت هر اونس طلا 1530 دلار هست که به نسبت البته روز شنبه گذشته 144 دلار کاهش قیمت هر اونس طلا رو در بازارهای جهانی داره که چیزی حدود بین 8-9% هست. قیمت هر اونس نقره هم با کاهش امروز به 14 دلار 79 سنت رسیده. خب کاهش 144 دلاری هر اونس طلا باید کاهش قیمت طلا و سکه رو به همراه داشته باشه. به این ترتیب هست که قیمت سکه تر قدیم 5,750,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 5,950,000 تومان، نیم سکه 3,000,000 تومان، ربع سکه 1,750,000 تومان و سکه های 1 گرمی هم 960,000 تومان داده ستد شده. قیمت یک مثقال طلای آب شده 17 عیار که به مزنه معروف هست 2,518,000 تومان، هر مثقال طلای 18 عیار 2,656,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار بر این مبنا 581,200 تومان و یک گرم طلای 20 عیار 643,200 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 675,800 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 707,900 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 772,000 تومان مبنای قیمت بوده که البته قیمت ها کاهش داشته آقای وجداندار، ولی با توجه به اینکه قیمت ارز نوساناتی را داشته و یک کمی امروز افزایش قیمت ارز رو داشتیم، کاهش 144 دلاری اگر که ارز تفاوت قیمت پیدا نمی‌کرد و افزایش پیدا نمی‌کرد، مسلما ما کاهش بیشتری رو شاهد روی قیمت طلا و سکه بود.
خیلی ممنونم جناب آقای کشتیارای، ان شاءالله که سال آینده سال خوبی داشته باشید. شما و خانواده محترم خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه ما. با تو میگویم ای باغ بهار آور، سال آینده سالی خوب، خوش و سلامت باشه.
آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
بهار 99 از راه رسیده، شکوفه ها به تنه درخت و بوته نشسته، چون اینجا رسم، رسم مهربانیه. روی یه دیوار چنین نوشته: دوست عزیز، لطفاً برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری یک بسته دستکش و ماسک فیلتر دار بردار. داخل پرانتز جهت استفاده دورگرد ها.
هر کی این کار کرده واقعا مرده تو این دوران. مرد، مرد به تمام معنا.
دیوار مهربانی ایرانی ها زبانزد دنیا شد.
تجریش هم نرسیده به الفت یه دونه دیوار مهربانی بعد داروخونه بود.
در آستانه بهار 99 دیوارهای مهربانی به جای رخت و لباس بسته های حاوی دستکش و ماسک برای نیازمندان دارند. وقتی نیازمندی یکی از این بسته های دستکش و ماسک رو برمی داره، زبان دلش چیه؟
من پر از لذت پرواز و تو مثل آسمانی، من کویر خسته و تشنه تو ابر مهربانی.
به رسم مهربانی، رادیو اقتصاد.
چرخه